أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیاتی رو که عرض کردیم تعبیل شده به واقعه عاشورا و جبهه سید و شهدا یا جبهه مقابل حضرت که بنی امیه و قبل پیشینیان و بعدی های اونا هستن و یا خود حضرت این آیات رو تطبیق فرمودن به صحنه عاشورا و این درگیری، اینها رو تقدیم میکردیم. یکی از آیاتی که سید الشهدا علیه السلام در ضمن یکی از خطابهاشون بیان کردن و داستان بنی امیه رو به او تطبیق کردن، این آیات شریفه است که سید الشهدا علیه السلام در ضمن یکی از خطابهاشون بیان کردن و داستان بنی امیه رو به او تطبیق کردن، این آیات شریفه است که سید الشهدا علیه السلام در ضمن یکی از خطابهاشون بیان کردن و داستان بنی امیه رو به او تطبیق کردن، این آیات شریفه است که سید الشهدا علیه السلام در ضمن یکی از خطابهاشون بیان کردن و داستان بنی حضرت. ظاهرا همین سالهای آخر دوران معاویه است که دیگه حضرت دارن زمینه رو آماده میکنن برای قیام خودشون، اون خطبه منا رو دارن، سخنرانی های دیگه، یکی هم همینه. حضرت رفتن در منبر و خدا رو حمد کردن و صلوات بر رسول آلش فرستادن. یک کسی سوال کرده کیه منبر رفته، حالا یا تجاهل میکرد این کیه رفته منبر، حضرت خودشونو معرفی کردن. در اون معرفی حضرت اول فرمودن که نحن حزب الله الغالبون، ما اون حزب اللهی که خدای متعال در قرآن وعده پیروزی بهشون داده ما هست، ما جبهه پیروز عالمیم. نحن حزب الله الغالبون و اطرت رسول الله الاقربون و اهل بیته طیبون. اون اطرت رسول خدا هستیم که از همه به حضرت نزدیکترین، به خود حضرت، به رسالت حضرت، به اون اماناتی که از طرف خدا آورده ما نزدیکیم. و اهل بیت حضرت هستیم، اون اهل بیتی که پاک و مطهرن و خدای متعال بیان فرموده که من اونها رو تطهیر کردم، ما اینا هستیم. فرمودن به عهد و ثقلین الذین جعلنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثانی کتاب الله تبارک و تعالی، ما یکی از اون دو ثقلی هستیم، دو اون امانت سنگینی هستیم که خدای متعال به نبی اکرم عطا کرد و حضرت اینها رو باقی گذاشتن. وقتی خودشون رحلت فرمودن، ادامه وجودیشون در این دو امر سنگینه که یکی ما هستیم و وجود مقدس نبی اکرم ما رو کنار کتاب الله قرار داد، اون کتابی که فیه تفصیل و کل شیء، همه حقایق در اوست، تبیان لکل شیء، ما کنار اون کتاب هستیم، اون کتابی که عرض کردم قرآنی ظاهری داره، یک مقاماتی داره که عرض کنم تبیان لکل شیء هست، و انزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء، ما کنار اون حقیقت کتاب هستیم، حضرت ما رو در کنار اون کتاب قرار داد، کتابی که لا یعطی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل در او راه نداره، ما در کنار اون کتاب هستیم و ما عالم به تأویل این کتاب هستیم. بعد حضرت فرمودن که فعتی اونا، پس شما اگر میخواید سعادت من بشید دنبال ما راه بیفتید، ما حاضریم دست شما رو بگیریم، شما رو به مقصد برسونیم، ما این خصوصیاتمونه، حزب الله غالبیم، همراهان ما در از کنم مسیر غلبه و پیروزی و فتح قدم بر میدارن، ما طیبین هستیم، کسی با ما همراه شد آلوده نمیشه، مسیر ما مسیر طهارته، ما با کتاب خدا همراهیم، بتون کتاب، تأویل کتاب در اختیار ماست، اگر با ما همراه شدیم ما با نور کتاب شما رو راه میبریم تو عالم، خلاصه این خصوصیت ماست. پس بنابراین ما رو اطاعت کنید، خدای متعال اطاعت ما رو واجب کرده بر شما، اینو کنار اطاعت خودش قرار داده، اطیع الله و اطیع الرسول فرموده، فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بعدم فرموده اگر در یه امری اختلاف کردید این هم باز خودتون حل و فصل نکنید، مشکلات رو ارجاع بدید به خدا و رسول. بنابراین ما همچین پیغمبر، ما همچین شخصیت هایی هستیم، خدای متعال تضمین کرده ما رو، و اگر کسی با ما راه بره به مقصد میرسه، کتاب خدا در اختیار ماست، اسمت ما از جانب خدا تایید شده، پیروزی و غلبه ما تایید شده، ما نزدیکترین ها به رسول خدا هستیم، از او میگیریم، شما رو هدایت میکنیم، از پیش خودمون حرف نمیزنیم. میدونین این تفاوت اهل بیت با جبهه مقابل، هیچ کدوم از این خصوصیاتو ندارن، نه این کتاب هدایت الهی دستشونه، نه اسمتشون تضمین شده، نه قلبشون در عالم تضمین شده که مسیر مسیر فتح و پیروزیه، اونا هم دعوت به طاعت میکنن، خدای متعال شما رو دعوت به طاعت ما کرده، امر کرده از ما اطاعت کنید، اگر با ما راه رفتید به مقصد ما شما رو میرسونیم. بعد میفرماید که ولو لا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر فضل الهی و رحمت الهی نباشه شیطان شما رو با خودش میبره، خدای متعال از سر فضل و کرمش ما رو قرار داده، که میدونید این فضل و رحمت در خیلی روایات وقتی تعبیرش بیان میشه فضل به نبی اکرم و رحمت به امیرالمومنین تعبیر شده، حالا این تعبیر ها زیاده، عرض کنم فرمود که اگر فضل و رحمت الهی نبود شیطان همه شما رو میبرد، همینطور هم هستی که اگر امیرالمومنین نمی آمدن در عالم عرض، رسول خدا نمی آمد، ما هم همون طعمه شیطان بودیم، شیطان اون روزی هم که رجز میخوند که همه مؤمنین رو من جهنمی میکنم الا با عبادک منهم المخلصین، معصومه بذارید کنار، بقیه مؤمنین رو با خودم جهنمی میکنم، احساسش همین بود دیگه که با ما مواجهه، نمیدونست که حریفش امیر المؤمنین خدای متعال ما رو رهانه میکنه تو عالم عرض با شیطان که اما یعتین نکن من نیهودن، یه چراغ هدایتی رو از عالم بالا نازل میکنه، رسول خدا میان، امیر المؤمنین میان، لذا اون روزی که حضرت مبعوث شدن امیر المؤمنین فرمودن من در غار حرا بودم و صدای ناله شیطان رو شنیدم، از کردم یا رسول الله این صدا چی بود، حضرت فرمودن شیطان بود، انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هرچی میبینم میبینی، هرچی میشنم میشنوی، این صدای ناله شیطان بود. بعد فرمودن که با مبعوث شدن من مایوس شد از اینکه کسی رو بپرسته، وقتی من پا به میدان گذاشتم خدای متعال منو مأمور کرد، من آمدم به میدان، شیطان فهمید حریفش این بندگان خدا نیستن، حریفش من هستن، لذا مایوس شد که دیگه بتونه مردم رو به پرستش خودش دعوت کنه، چون من میخوام به پرستش خدا دعوت کنم، شیطان هم میخواد به پرستش خودش، بنابراین با من مقابله، عنایت میکنید. خلاصه حضرت اشاره کردن که اگر نبود این عنایت الهی که راه رو باز کرده بود، ما یه اهل بیتی که معصومیم، عالم به کتابیم، خدای متعال اسمت ما رو تضمین کرده، غلبه و پیروزی ما رو تضمین کرده، مسیر ما مسیر غلبه است. اگر ما نبودیم شیطان همتون رو برده بود، شیطان بر همه شما غلبه میکرد. ما هستیم که مسیرمون مسیر اسمت شیطان در ما طمعی نداره. ما هستیم که با هدایت و کتاب الهی تو عالم راه میریم و شیطان نمیتونه ما رو منعرف کنه. ما هستیم که خدای متعال وعده قطعی غلبه ما رو بر شیطان عنایت کرده. اگر میخواد به این غلبه و طهارت و این هدایت الهی برسید، با ما راه برید. لذا خدای متعال اطاعت ما رو واجب کرده، واجب کرده به همین نکته، این منت بر شما گذاشته. لولا فضل الله علیکم و رحمته و لتبعتم الشیطان. اگر خدای متعال این تفضل رو نکرده بود، ما رو نفرستاده بود، به ما مأموریت نداده بود، ما که معصومیم، ما که عالم به کتابیم، ما که پاتر مسیر شکست و مغلوب شدن در مقابل شیطان بر نمی‌داریم، هیچ کجا شیطان نمیتونه ما رو مغلوب خودش کنه. اگر ما نبودیم شیطان همه شما رو برده بود. لتبعتم الشیطان الا قلیلا. بعد حضرت فرمودن که با احذرکم الاصغاء الى هتوف الشیطان. شیطان ناله هایی داره، فریاد هایی داره، دعوت هایی داره، هجوم هایی داره. من شما رو تحذیر میکنم از اینکه یه موقعی گوش بدید به این اصغایش. شیطان حرف میزنه دیگه، سخنی هم که میگه خیلی وقتا از دهان انسان هاست. امیرالمومنین فرمود یه دهی اینجوری میشن، نطق بألسنتهم، شیطان با زبان اونا حرف میزنه، سخنگوی شیطان هستن دیگه. در اون حدیث نورانی امام رضا، روایت مکرر البته، امام رضا فرمودن که من اسقا الی ناطقن فقط اردهو، کسی که گوش بده، بپذیره، گوش دل بده به تعبیر ما به حرف گویندگی، این به منزله عبادت اوست. بعد حضرت توضیح دادن یعنی چه. فرمودن ناطق کسی که حرف میزنه از دو حال خارج نیست، یا سخنگوی شیطانه، شیطان داره به زبان او حرف بزنه، یا سخنگوی خداست، حرف خدای متعال از زبان او جاری میشه. فرمود انکان ناطق و ینطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس، گوش به حرفش بدید این بندگی شیطانه. پایان گوش دادن به سخنان کسانی که از خدا حرف نمیگیرن بزنن، همین که آدم نخواست از خدا حرف بگیره شیطان حرف به دهنش میذاره، اینو عنایت داشته باشید. یا ما مقیدیم وقتی حرف میزنیم حدود الهی رعایت کنیم، حرف خدا رو بزنیم، اینجا شیطان نمیتونه نفوذ کنه، بیان ما بیان نورانی میشه. یا نه مقید نیستیم، همین که مقید نبودیم حرف خدا رو بزنیم، شیطان با زبان ما حرف میزنه، مسلط میشه، این قوا مسخر میشه، میشه سخنگوی شیطان. اما اگر کسی حرف میزنه زبانش زبان ابلیسه، به حرف اوگش گوش بدید، پایان شما رو به بندگی شیطان میکشانه. این حالا شما ببینید دیگه، تو دنیا همینجور بوده، بودن دیگه. الان این کسانی که سر و صدا تو عالم دارن، خیلی هم با سر و صدا حرف میزنن، ازشون با احترام یاد میشه، این سخنگوهای شیطان در آغاز این دوره تحولات در غرب، در دوره به قول خودشون روشنگری، ببینید چیکار کردن دیگه. اونایی که گوش به حرف اینا دادن، همه آخر کارشون شده بردگی شیطان، همین جریان پیچیده شیطنتی که تو عالم میبینید. اما اگه کسی از طرف خدا حرف میزنه، اگر کسی به حرف او گوش بده، پایانش بندگی خداست. و من کانه ینطق عن الله فقط معصومینن، اونایی هستن که کتاب خدا در اختیارشون، سخن خدا رو میگیرن. هر کسی دیگه به اندازه‌ای که سعی میکنه زبانش زبان معصوم باشه، از معصومین بگیره، بیان اونها رو بگه، به همون اندازه سخنش اعتبار داره. ولی اگه نخواد حرف معصوم رو بگه، این سخنگوی از پیش خدا نیست. خدا متعال به کسی اجازه نداده از طرف خدا حرف بزنه، الا اونایی که زبانشون زبان وحی، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، از سر هوا حرف نمیزنه، پس چیه وحیه؟ که نه، اگه کسی دنبال وحی نبود حتما شیطان دخالت میکنه دیگه، حرف هوای نفسش رو میزنه. هر کس دیگری هم یا دنبال این سخن معصوم رو بگه، این به اندازه‌ای که تبعیت از معصوم میکنه، این سخنش ما رو دعوت به خدا میکنه. اگر اینجوری نبود، از پیش خودش حرف میزنه، حرفای دیگران رو میزنه، این میشه سخنگوی شیطان. حضرت فرمودن شیطان این پیداست، کسانی هستن که در دوره معاویه است تحت سلطه بنی امیه هستن، شیطان اینا رو برده زیر بنی امیه دیگه. این روایت رو تقدیم کردم ذیل این آیه شریفه، هازان خصمان اختصموا فی ربهم. خدای متعال در این آیه نورانی قرآن از یه نزاع و اختصام و درگیری صحبت میکنه که بر سر خداست. دو دسته دارن با هم دعوا میکنن، دعواشون سر پول و قدرت و ثروت ابتداعا نیست، جنگشون سر پروردگار عالم. خصمان اختصموا فی ربهم. امام صادق ارواح نافره ذیل این آیه شریفه فرمودن مقصود ما هستیم و بنی امیه. ما میگیم خدای متعال راست گفته، حرف خدا رو میزنیم، بنی امیه میگن خدا دروغ گفت. از خودشون نقشه میکشن، طرح میریزن، میخوان مردم رو با طرح خودشون تو عالم را ببرن، میگن وحی نبود علیه بالله. اون حرفی که یزید در اون مجلس وقتی سر مطهر سید و شهدا رو در مقابل خودش دید و اسرا رو در مجلس خودش دید، حرف زد که علیه بالله لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. هیچ وحی از طرف خدا نبوده. بنی هاشم با قدرت بازی میکردن، دین سازی میکردن که علیه بالله این پیغمبر خدا این که میگفت وحی میخواست حکومت کنه. نهد میکنی اینا سخنشون اینه. فهمود هازان خصمان، ما دعوامون سر پروردگاره، ما میگیم خدا راست گفت، ما میگن خدا راست نگفت. از خودشون میخوان طرح و نقشه برای هدایت مردم صادر کنن. حضرت فرمود ما هستیم. جدم با ابو سفیان جنگید، جد دیگرم امیرالمومنین با معاویه جنگید، سید الشهدا با یزید جنگید، فرزندم امام زمان با سفیانی میجنگه که اونم از همین رشته است. این یه جریان درگیری مستمره. این دوتا جریان در مقابل هم، دوران دوران معاویه است، حضرت تو مجلسی که طرفداران معاویه هستن حضور دارن، اونجا این خطاب رو فرمودن، خودشون رو معرفی کردن، گفتن ما اینجوری هستیم، ما خدای متعال اسمتمون رو در کتاب تضمین کرده، قلبمون رو تضمین کرده، مقربان رسول خدا هستیم، ادل کتاب الله هستیم، کتابی که تبیان لکلش، این چراغ دست ماست. بی خود خدای متعال اطاعت ما رو بر شما واجب نکرده، اطاعت ما رو عین اطاعت خودش قرار داده. این فضل خدا بوده، میخواسته شما با شیطان راه نرید، شما رو از دست شیطان نجات بده، ما رو فرستاده با این مشخصات، بعدم به شما گفته دنبال اینا حرکت بکنید. پس مواظب باشید که شما رو تحذیر میکنم از اینکه گوش بدید به دعوت شیطان. الی خطوف شیطان بکم انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست، شما رو دعوت میکنه، پا به جفتتون میکنه، وعده میده، مغرور میکنه، خودشو کنار میکشه. بعد حضرت این آیه رو خوندن و تکونو که اولیائه، میشید مثل اون دوستان شیطان که ولایت شیطان رو قبول کردن، حرف شیطان رو قبول کردن، پا به جفت مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وایستادن، شما رو به اینجا میکشونه دعوت شیطان. گفتن لا غالب بهشون، قال لهم، شیطان بهشون گفت لا غالب لکم الیوم من الناس، امروز شما پیروزید، مغرورشون کرد، کسی بر شما پیروز نمیشه. و انی جار لکم، منم کنار شما ایستادم، یعنی هم معجبشون میکنه به امکانات خودشون، هم به پشتیبانی خودش. فلما تراءت الفئتان، وقتی این دو گروه به هم نزدیک شدن، هم آرایش همدیگر رو دیدن، وقتی نگاه کرد به امکانات اون طرف، نکس علاقبه، رو به عقب برگشت، پا به فرار گذاشت و قال انی بری امن کن، انی ارا مالا ترون، من از شما تبری میجویم. حضرت فرمود کار شیطان اینه، شما رو دعوت میکنه، پا به جفت میکنه، فریبتون میده، معجبتون میکنه به امکانات خودتون، بعدم که معجبتون کرد به امکانات خودتون، خودش هم میگه من پشت سر شما ایستادم، حمایتتون میکنم، ولی وقتی آرایش جبهه حق و باطل رو میبینه، پا به عقب میگذاره. مکرر این تو روایات آمده که ائمه گاهی اوقات امکاناتی که در اختیار دارن نشون دادن. داره امام صادق سلام الله علیه سوار بر مرکبی بودن، ظاهرن سوار بر حماری بودن، و منصورم با حشم و خدمش سوار بر اون اسبها و اسبهای جنگی و با جلالت میرفت. یه کسی از دوستان امام صادق بهش برخورد که چرا امام صادق کنار او اینجوری میرن اون با اون مرکب. حضرت فرمودن اگر میدیدی اون قوایی که با من هست، میفهمیدی که عالم چه خبره. نهایت میکنید. یادم از در یه روایتی متوکل یک مانور نظامی فراهم کرد، خیلی پیچیده تو روایت هست، لشکرش جمع شد، امام هادی هم آورده بود این مانور و قدرت رو ببینه، میخواست حضرت رو تحقیر کنه، به ترسانه، قدرت خودش رو به رخ حضرت بکشه، خیلی مانور پیچیده بود. وقتی این قوای نظامیش این مانور رو دادن، حضرت فرمودن حالا یه نگاهی هم کن قوای ما رو ببین. حضرت یه نگاه دستی به سمت آسمان اشاره کردن، نگاه کردید به این آسمان زمین پر از قوای ملکوت که همه در اختیار حضرتن، بیهوش شد، بیتاب شد. از این جنس زیاد بودیم. خود سید الشهدا هم اینجوره، یه جایی صفوف ملائکه رو نشون دادن، فرمودن من اگه بخوام با اینا کارو تمام میکنم، قوای در اختیار من هستن. این عرض کنم شیطان وقتی دیگران رو تحریک میکنه میاره تو میدان، میگه شما پیروزید، شبهه پیروز شمایید، منم پشت سر شما ایستادم. عنایت میکنید، خب تو خودت پات به کجا بنده که میخوای دیگران رو حمایت کنی؟ ولی وقتی دو صف آرایش میگیرن، نگاه میکنه به قوای اون تر، اون طرف میفهمه اشتباه کرده، یعنی بری اون از اونها تبری میجوی، پشت میکنه به اونها. شأن نزول های در باب جنگ بدر دیگه که اومد و خبر داد به قریش، خبر دادن، چون میدونید کاروان تجاری شما رو سید وجود مقدس نمیکرم به جبهه حضرت تهدید کردن، اینها آماده شدن بیان برای جنگ، یه لشکر نظامی رو انداختن، یه جوری ابو سفیان اینا رو از یه سمت این مال و تجاره رو فراری داد، یعنی خدای متعال نمیخواست دیگه. تریدون ان غیر ذات شوکته تکم و یرید الله ان یحق الحق به کلمات، اینا میخواستن با اون جمعیتی مواظب بشن که خار نداره، خیلی راحت میشه اموال مصادره کنن برن، خدای متعال اینا رو با یه لشکر نظامی روبرو کرد. خبر رسید که اینا ما کاروان و عرض کنم مال و تجاره رو نجات دادید، شما برگردید. شیطان هم از اینا رو تحریک کرد که برید شما پیروزید، برید تمام کنید کار حضرت رو، حالا که ایشون آمده به میدان شما برید کار رو تمام کنید. تحریکشون کرد، بعدم گفت شما پیروزید، امکانات شما اینقدر، بعدم آرا جلوه داد، خودش هم گفت منم پشت سر شما ایستادم. وقتی دو تا صف مقابل هم قرار گرفتن، قوای نبی اکرم رو که دید، اون حالا در روایت داره ملائکه‌ای که پشت سر حضرت بودن که به وسیله اونا نصرت شدن، وقتی اون قوا رو دید پا به عقب گذاشت، رهاشون کرد، گفت نه بری امت کن نه را مالا تران، من یه چیزایی میبینم شما نمیبینید، شما اگه میدیدید از همینجا فرار میکردید. نهایت میکنید حضرت فرمود اینجوری میشید، اگر با بنی امیه را برید دشمن فریبتون میده، یا معاویه چنین جنان امکانات داره، جبهه معاویه که جبهه غالب نیست، شیطان هم پشت سرشون میسته، مگه شیطان خودش پاش به کجا بنده که حالا بخواد حمایت کنه؟ و یه پیل ما لشکر غالب خدا هستیم، شما رو میبره تا یه نقطه ای، وقتی به اون نقطه رسید پشتتون رو خالی میکنه. بعد حضرت یه آیه دیگه ای خوندن، فرمودن اون وقت در معرض شکست قرار میدین، اون وقت با شمشیرهای آماده و نیزه ها و سلاح های آمده روبرو میشید. حالا بعد آیه بعدم که میخونم پیدا سرد حضرت دارن تهدیدشون میکنن به لشکر امام زمان، اینه که شما به حرف شیطان گوش بدید، یه سفارایی در مقابلت ما درست میکنه، ما حزب الله غالبیم، ما اهل بیتیم که خدا اسمتمون رو تضمین کرده، ما کتاب دستمونه، ما دستمون پره، دیگران چیزی دستشون نیست، ما حرف خدا رو میزنیم، ما هستیم که خدای متعال به ما مأموریت داده ما شما رو از دست شیطان بیرون بیاریم، ما نبودیم شیطان همه رو میبرد، مغلوب بودید، تکیهگاه شما در مقابل شیطان ما هست. مواد شیطان شما رو فریب بده، گره بزنه بنی امیه، ظاهرا واضحه دیگه، دارن حضرت طرح شیطان و بنی امیه رو توضیح میدن دیگه، شما رو مغرور میکنه، موجب میکنه، به پشتوانه خودش دلگرمتون میکنه. الان دنیای امروز دیدید شیاطین چیکار میکنن، وقتی آرایش قوا رو میبینه عقب نشینی میکنه، شما رو تنها میگذاره و بعد یه وقتی عقب نشینی میکنه، شما رو میفرسته جلو تا اونجایی که دیگه هیچ کاری ازتون ساخته نیست، در مقابل شمشیرها و نیزه ها و سلاحهای آماده استخوانهاتون خورد میشه. این بیان حضرته. بعد حضرت این آیه رو خوندن، ثم لا یقبل یا یقبل من نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اینم یک آیه دیگری است، این در سوره مبارکه انعام. این آیه رو حالا الان تقدیم میکنم خدمتتون، که این راجع به ظهور امام زمان علیه السلامه، که اینها ایمان نمیارن الا اون وقتی که آیات الهی نازل بشه. اون آیه به ظهور امام زمان در بعضی روایات تعبیر شده. حالا عرض میکنم دو تا تعبیر داره این آیه شریفه دیگه، فرصت تمامه. وقتی اون آیه الهی نازل شد فرصت ایمان آوردن تمامه، شما رو میبره تا یه جایی که فرصتتون تمام میشه، دیگه با یه لشکر مجهز روبرو میشید، نوبت غلبه و ظهور غلبه ماست، شیطان شما رو مقابل ما قرار میده، میبره، فریبتون میده به اسم غلبه، به اسم پیروزی، تا وقتی مواجه میشید با لشکر امام زمان علیه السلام خودش عقب نشینی میکنه، دیگه فرصت ایمانم بر شما تمام شده است. میدونید این یکی از مصادیقش لشکر سفیانیه دیگه، لشکر سفیانی و حضرت در سرزمین بیدا که ادامه همین جبهه بنی امیه است دیگه، همین جبهه رو تا یه جایی برده که تبدیل میشه قلش میشه سفیانی تو جنگ با امام زمان، با اون امکاناتی که در روایت است حضرت یه جا اونا رو تو سرزمین بیدا خصم میکنن، کما اینکه قارون رو زمین بلعید، حضرت دستور میدن اون سرزمین اینا رو میبله. حالا سرزمین عجیبی هم از تو روایات اوصافی برایش ذکر شده، شما رو تا اونجا میبره، هشدار دارن میدن حضرت به جبهه معاویه و جبهه بنی امیه که این مسیری که شما دارید میرید اینجوریه، چیزی تو دست بنی امیه نیست، دستشون خالیه، سر و صداست، شیطان هم دستش خالیه. این که حالا ما یه مهلتی میدیم، خدای متعال یه مهلتی میده، آیه رو دیشب تقدیم کردم، لا یحسبن امام حسین شب عاشورا این آیه رو میخوندن، لا یحسبن الذین کفروا، این باز تطبیق جبهه بنی امیه بود دیگه، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما، این فرصت فرصتی نیست که به نفع شما تموم میشه. این آیه ای که حضرت خوندن، آیه دوم در سوره مبارکه انعام هست، دو تا تأویل براش ذکر شده، یکی این مال موقع ظهور علائم قیامته که در روایات هست زمین از حجت خدا خالی نمیشه، معنا نداره زمین از حجت خالی بشه، خدای متعال شما رو عالم عرض آورده برای اینکه به مقام بندگی برسید، اون حلقه اتصال شما به خدا همیشه باید باشه، امام حیی باید باشه، امام در دسترس هم باشه، لذا امام زمان ارواحنا فداهم اگرچه غایبن ولی حتما طرحشون در دسترس ما، میتونیم با حضرت مرتبط بشیم. حالا طریق ارتباط یه بحثی داره، لذا در قرآن فقط رابطو فمود رابطو امامکم المنتظر، ما مکلفیم به ارتباط با این امام، همیشه تو عالم عرض هست، فمود الا 40 روز به برپا شدن قیامت، حالا این روز معناش چیه من نمیدونم، ولی 40 روز به برپایی قیامت فمود خدای متعال حجتشو از زمین برمیداره. چرا برمیداره؟ چون دیگه بناس عذاب نازل شه، دیگه باب توبه بسته میشه، وقتی حجت رو زمین نیست دیگه امکان رجوع نیست، باب برگشت تا اونجایی امکان توبه است که حجت رو زمین هست، این باب رحمت بازه، این باب فضل الهی بازه، میتونید از دست شیطان نجات پیدا کنید، بیاد خودتونو به امام برسونید، ففروا الی الله، میتونید فرار کنید. ولی وقتی خدای متعال حجت رو برداشت از عالم عرض، این رشته اتصال قطع شد، دیگه امکان نجات نیست، از طرف باب توبه بسته شده، دیگه اینا کسانی هستن که قیامت برپا میشه و عذاب قیامت اونها رو فرا میگیره. این یه تأویل این آیه است که یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اینا میگن آیات الهی نازل بشه، اون آیه وقتی نازل میشه که دیگه فرصت ایمان تمامه، تا وقتی اون آیه غیبی نازل نشده شما مجال دارید، وقتی بنا شد صحنه قیامت و اون حقایق عالم اظهار بشه دیگه فرصت توبه و رجوع نیست. این یه تأویله. یک تأویل دیگه هم که هست، تأویل نسبت به امام زمان علیه السلام شده این آیه، که این آیه الهی ظهور پیدا میکنه، چون یکی از عرض کنم عناوینی که در قرآن برای امام زمان هستن این که حضرت آیه غیبی خدا هستن، کلمه غیبن در قرآن، که از خصوصیات حضرت اینه که در سوره مبارکه یونس آمده یقولون لولا ان انزل علیه آیه من ربه، این کفار برای اینکه کتاب الهی رو کوچیک کنن میگن حضرت موسی معجزه آورده بود، ید و بیضا آورده بود، عصا آورده بود، حضرت عیسی یه جور دیگه، شما چرا اگر رسول خدا هستی چرا نشانه ای از خدا نیاوردی؟ یه نشانه قدرتی بیار، یه چیزی از خدا به دستت بده که معلوم باشه از طرف خدا آمدی. حضرت فرمودن قل انما الغیب لله، درست قبول دارم پیغمبری که میاد باید اگر از عالم غیب بیاد دستش از غیب پر باشه، یه چیزی بیاره با خودش، ولی این اختیارش در دست خداست. قل انما الغیب لله، منم حتما معجزه دارم، منم این آیه رو میارم، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید، منم خودم منتظرم، خدای متعال اجازه بده اون کلمه غیبی رو بیارم و کار رو تمام کنم. فرمود این کلمه غیب امام زمانه. حالا روایت رو ملاحظه بفرمایید، حضرت اون آیه غیبی الهی است. لذا اونا میگن آیات خدا، میفهمد یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اون کسانی که از قبل وارد وادی ایمان نشده باشن، وقتی امام زمان ظهور میکنن دیگه فایده نداره. اینو البته باید معنا کرد، عنایت بکنید. حضرت وقتی ظهور میکنن در روایت داره یوم الاستبداله. یوم الاستبدال یعنی چی؟ یعنی وقتی از ظهور میکنن یه عده‌ای، وقتی حضرت و ممشا و مشی حضرت و برنامه حضرت و اونن از این طرف میرن اون ور، به ظاهر مؤمن بودن میرن طرف جبهه منافقین، جبهه کفار. یه دم از اون طرف میان این ور، وقتی این آقا رو میبینن میفهمن نه این حقه، میان این طرف. یوم الاستبداله. این که میفهمد وقتی حضرت ظهور میکنن این آیه الهی میاد دیگه راه برگشت بسته میشه، این ظاهرا اون نقطه غلبه حضرته. اینا ادامه میدن کارشون رو تا یه جایی که تا میتونن با حضرت میجنگن، و حضرت دیگه مأمور میشن بساط اینا رو جمع کنن. جمع هم میکنن دیگه، میدونید یه جایی طوفان، یه جایی خصف. ملاحظه کردید روایات رو؟ خیال میکنن طوفان هم در دست امام زمان دیگه، صاحب الامر دیگه، یتنزل اون امر که یتنزل الامر بینهم، نه اون امر الهی، فرمان الهی که در سماوات ارض نازل میشه در دست امام صاحب الامره. حضرت دستور به خصف میدن، حضرت دستور به طوفان میدن، کما اینکه در باب حضرت موسی به حضرت موسی اجازه داده شد دریا رو باز بکن، برو واترک البحر رهوا، بعدم نبند دریا رو. دریا رو شکافتن به اذن الهی، به دستور حضرت موسی بود. امام زمان هم این کارا رو انجام میدن. اون لحظه ای که دیگه حضرت لحظه غلبه شونه دیگه، فرصت گذشت، تا یه جایی مهلت میدن امام زمان، برای نیست بازی در بیارن دوباره، که به یه نقطه ای که میرسه نمیپذیرن، حضرت کارو تمام میکنن به انهای مختلف. یه قسمش حالا سختگیری های خودشونه، قسمت عمده تصرفات حضرت از طریق آیات الهی، خسف، طوفان، زلزله است، جمع میکنن بساطو. حالا روایت ملاحظه بفرمایید، حضرت وارد مدینه میشن، والی نصب میکنن، حضرت میرن بیرون، والی حضرت رو میکشن، شورش میکنن، حضرت بر میگردن. خیلی تعبیر روایت تنده که چه بر سر اینا میارن، بنابراین نیست که دیگه مهلت، اینجا دیگه ایمان آوردن فایده نداره. لذا این آیه تعویل شده به ظهور امام زمان. یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. این کسب خیرم حالا یه نکته ایست، احتیاج به گفتگو داره، الان عرض من نیست. کسی اگه ایمان نیورده باشه دیگه اونجا فایده نداره ایمان. وقتی حضرت به نقطه غلبه میرسن که دیگه میخوان کار رو تمام کنن، مقاومت ها رو کرده لشکر، مثل اینکه فرعون همه مقاومتش رو در مقابل حضرت موسی کرده، وقتی دست برتر حضرت موسی رو میبینه، میبینه حضرت موسی دریا رو به هم آورد، به اذن الله کار دست ایشون، واتوکل بحر رهوای نمین دیگه، دریا رو بشکاف، برو باز بگذار، فرعون اومد حالا به هم بیا. وقتی ببینه این موسی کلیمی که هیچی به حساب نمی آوردی، مثل که خیلی چی دستشه، دریا رو که به هم آورد، اون موقع فهمید رب انی خدا میگه انی آمنت به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، همون خدایی که بنی اسرائیل قبول من هم قبول. خدا میفهمد الانه، الان. بعضی البته گفتن ها، گفتن ایمان آورد و حاکم از دنیا رفت. یا آقای تو کتابش نوشته فرعون مؤمن از دنیا رفت چون ایمان آورد، دیگه گناه هم نکرد، متحر از دنیا رفت. همین آدم به امیر به جناب وجود مقدس است ابو طالب، پدر امیر المؤمنین که میرسه، میگه پیغمبر خدا خیلی از خدا خواستن که اون مؤمن از دنیا بره، ولی خدا قبول نکرد. همین آدم میگه فرعون مؤمن از دنیا رفت، پس پدر امیر المؤمنین که در روایت امیر المؤمنین فرمود نور او بر انوار همه غلبه میکنه در قیامت الله 14 معصوم. حالا کار ندارم، قرآن میفهمد که بهش گفتن الانه، حالا وقت توبه است. در آیات دیگه هم هست دیگه که فرصتی داره. بنابراین حضرت این آیه رو خوندن، فرمودن اگه این مسیری که شما دارید میرید، این شیطانی که شما داره میبره، این بنی امیه، این مرکبی که سوار شدن و این مسیری که داره، اگر گوش بدید به این دعوت شیطان که دعوت بنی امیه است، شما رو به یه نقطه‌ای میبره شیطان، پشتتون رو گرم میکنه، وعده میده، عجب ایجاد میکنه. شما الان ببینید ابرقدرت‌های دنیا چجوری هست، احساسشون همینه دیگه، هیچ حد و حسابی برای خودتون قائل نمیشید. عرض کنم آیه دیگر رو خوندم، حضرت اینو تطبیق کردن در صبح عاشورا به بنی امیه، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اصلا قائل به یوم الحسابی نیستن، حساب کتابی جایی نمیخوان، پس خودشون خدای عالم میدونن. شما رو تا اونجا پیش میبرن که یه جایی پشتتون رو خالی میکنه که کاری ازتون ساخته نیست. همینطور هم هستی که این جبهه بنی امیه رفتن تا سفیانی، یه روزی پشت سر سفیانی هم اینا وامیستن، حضرت خسفش میکنه تو سرزمین بیدا، دیگه ایمانم فایده نداره. اونجایی که قدرت حضرت موسی ظاهر شد، دریا رو به هم آورد، ایمان آوردن به حضرت موسی دیگه ممکن نیست. وقتی حضرت مأمور به مؤاخذه هستن در دوره ظهور، دیگه فایده نداره ایمان آوردن، چه ایمان اونجا. این ظاهر نارسه بلا در ابتدای ظهور حضرت که هنوز موقع قهر و عذاب نیست، نه هنوز دوره استبداله، یه تیمیانی طرف یه تیمی دوره امتحانه، به یه نقطه میرسه حضرتی که بساط رو میخوان جمع کنن، اونجایی که اسم اعظم حضرت آشکار میشه دیگه جای برگشت نیست. حضرت فرمودن که این بنی امیه، این آل ابی سفیان، اگر به حرفشون گوش دادید شما رو تا اونجا پیش میبرن، کار به اینجا میرسونه، شما رو میندازه جلو، وارد میدان درگیری با ما میکنه، ما حزب الله غالبیم، شما شکست میخورید، شما رو میبره تا یه جایی هم پشتتون وامیسته که دیگه وقتی پشتتون رو خالی میکنه که راه برگشت نیست، یه جایی خودش رو کنار میکشه، دستتون از همه چی خالیه، لم تقبل لا یقبل من نفس ایمان ها لم تکن آمنت من قبل. همینطور هم شده واقعا، جبهه ابی سفیان همینجورن دیگه، میرن تا جریان سفیانی به یه نقطه میرسه، حضرت مأمورن بساطشون رو جمع میکنن، گوش نکردم به فرمایش سید الشهدا علیه السلام صلی الله علیه و آله، اگر گوش میکردن نباید عاشورا به پا میشد، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، مقدمة چند بيت روز بخانم، ای عمو تا ناله حلم معینت را شنیدم، از حرم تا قتلگاه با شور جانبازی دویدم، آنچنان دل برد از من بانک حلم ناصر تو، وقتی صدای حلم ناصر حضرت بلند شد، صدای گریه از خیمای حضرت برخاست، آخرین سربازاش هم حضرت دعوت کرد آمدم، یکی وجود مقدس علی اصغر بود، دیدن بیقراری میکنه تو دست و دامن امنها، آرام نگرفت تا او رو تحویل به سید الشهدا دادن، یکی هم همین آوازاده امام مجتبی بود، تو آخرین لحظات آمد، آنچنان دل برد از من بانک حلم ناصر تو، آستینم راز دست امم زینب کشیدم، جای تکبیر اذان ظهر در آغوش گرمت، بانک مادر مادر زهرا در این صحرا شنیدم، درست من هنوز رشید نشدم، به سن روش نرسیدم، ولی به من اجازه بده سربازی کنم، گرچه طفلی کوچکم اما قبولم کن عمو جان،
بر سر دست تو من قربانی شش ماه دیدم. خیلی کار قربت حضرت روز عاشورا به بالا کشید، بالا گرفت. شنیده اید؟ فوقف الیستری حسا اصن، به نیزه تکیه داد، تعبیر مقتلین خستگی بیاندازم. فرماه رجلون به سهمن به حجرن فوقع الحجر و فی جبهته، سنگی پرتاب کردن پیشانی حضرت شکست، خون صورت حضرت رو فرا گرفت. وقتی دامن پیروهن عربی رو بالا برد، بیبی دالم فاطمه معصومه عذرخواهی میکنم، سینه مطهرش آشکار شد. این سینه مطهر و هدف تیر سه شعبه مسموم قرار دادند. فرماه رجل به سهم محدد مسموم له ثلاث شعر، طبق السهم فی صدره، تیر به قلب حضرت، به سینه حضرت اصابت کرد. به زحمت تیر رو از پشت سر بیرون آورد. فجرت دم و کلمیزاب، خون مثل نافدان جاری شد. دیگه نتونست رو اسب بماند، دشمنم فرصت نداد از قطو کن جوابه. تعبیر مقتلین آقای ما، ارباب ما، امام حسین سقط عن الفرس على خده الایمن، به گونه راست بر زمین خورد. دیگه نمیتوانست به عصب ظاهر از خودش دفاع کنه، نمیتوانست لشکر را از خیماش دور کنه. تو این صحنه بود به طرف خیماش حرکت کردن، بین امام حسین و خیمه ها حائل شدن. فرمود اگه دین ندارید آزاده باشید، من با شما می جنگم، شما با من می جنگید، چرا به خیمه های من حمله کردید؟ اینجا بود شمر رو کرد به لشکرش، درست میگه، برید اول کار حسین رو تمام کنید. هجوم آوردن فرقتون به سیوب و فرقتون به رماه و فرقتون به لجارم. تو این هجوم سنگین بود این آقازاده امام مجتبی دستشو از دست همه جدا کرد، آمد مقابل شمشیرها سپر شد. ولی ای کاش نیامده بود. شنیدید هرمله تو دامن امام حسین او رو طرف تیر قرار داد.